به گفتگوی علمی دعوت میکنم شنونده برنامه خودتون باشید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. امیر جبلی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. امشب تصمیم داریم به مناسبت سالروز ترور دانشمندان هسته‌ای در مورد کارکردهای صنعت هسته‌ای در حوزه‌های مختلف صحبت کرده و به بررسی این مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امشب میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 226-522-85 و 278-610-35. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشه های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونین هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امشب گفتگوی علمی از رادیو گفتگو باشید. سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت کارشناسان و میهمانان حاضر در استودیو که قبول زحمت کردن و دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتن و امشب با برنامه ما همراه هستن. سرکار خانم مهندس سودا شجاع، کارشناس هسته‌ای و مدیر روابط عمومی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی. خانم مهندس شجاع سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
جناب آقای دکتر فرزاد فرج بخش، مدیر تولید یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی. آقای دکتر فرج بخش سلام.
به نام خدا، با عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمتون هستیم.
سپاسگزارم در رابطه با کارکردها و اثرگذاری‌های صنعت هسته‌ای در حوزه‌های مختلف قرار هست که ما امشب صحبت کنیم و امیدوارم که نتیجه این گفتگو و خروجی این گفتگو باعث بشه که مسئولین و خط مشگزاران این صنعت مهم و چندبعدی کشور بیش از پیش اهتمام داشته باشن و بتونن که همراه با صاحب نظران و دانشمندان و هرم انسانی این مجموعه ارزشمند باشن. من اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب آقای دکتر فرزاد فرج بخش آغاز کنم. آقای دکتر از شما بشنویم در این رابطه.
خواهش میکنم. اولا ممنون از وقتی که در اختیار این مجموعه گذاشتید تا یه خورده از کارهایی که برای مردم و صنعت داره این صنعت هسته‌ای ارائه خدمات میده بتونیم برای مردم واشکافی بکنیم. همونجوری که شما فرمودین صنعت هسته‌ای صنعت چندبعدیه، توی قسمت‌های مختلفی از جمله انرژی برق یا پرتودهی و یا رادیو داروها، پلاسما، لیزر و قسمت‌های دیگه‌ای فعالیت میشه. یه قسمتی که بنده مسئولیتش رو دارم توی توزیع تولید رادیو داروها،
بله.
اگه بخوام برای شما واشکافی بکنم، رادیو دارو یعنی داروهای رادیواکتیو،
بله.
داروهایی که از دو قسمت رادیوایزوتوپ و قسمت دارویش که شیمیایی هستش تولید شده و برای بررسی عملکرد ارگان‌ها استفاده میشه، مثل قلب، ریه، کلیه و بقیه ارگان‌ها. یا
ارگان‌ها منظورتون
ارگان‌های بدن،
بدن انسان، بله.
بله. و تشخیص بیماری‌ها مثل بیماری‌های قلبی عروقی یا تشخیص تومورهای سرطانی و یا درمان سرطان‌ها، رسپتورهای سرطانی که وجود داره میشه با اینا تسکین درد و یا درمان کرد. در حال حاضر بیش از 50 نوع رادیو دارو ما داخل کشورمون داریم تولید میکنیم و به صورت روتین به بیش از 200 تا مرکز پزشکی هستی هر هفته ارسال میشه که این تنوع محصولی که ما داریم قابل مقایسه است با کشورهای پیشرفته دنیا،
بله.
که یعنی هر رادیو دارویی که توی مجموعه دیگه و کشورهای دیگه در دسترس مردم هستش،
بله.
ما با همون کیفیت و با قیمت خیلی پایین تر در اختیار مردممون قرار میدیم و سالیانه بیش از 1 میلیون نفر،
بله.
از این رادیو داروها دارن بهره‌مند میشن که به خاطر کیفیت بالای اینا و همچنین قیمت پایین اینها،
بله.
ما تونستیم جایگاه خوبی هم داخل کشور داشته باشیم از نظر تأمین نیازهایی که توی کشور هست و همچنین از سوی دیگر بتونیم به برخی کشورها صادرات بکنیم و وارد بازار رقابتی تو اون حوزه بشیم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر فرج بخش. همینک ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر یاسر کاسه‌ساز، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و نماینده اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی. آقای دکتر کاسه‌ساز سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین خدمت مهمانان عزیز و شنوندگان برنامه گفتگوی علمی در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید آقای دکتر.
سپاسگزارم.
به مناسبت سالروز ترور دانشمندان هسته‌ای در رابطه با کارکردها، اثرگذاری‌ها و بازیگری‌های صنعت هسته‌ای در حوزه‌های مختلف صحبت می‌کنیم و دوست داریم که نظر شما رو به عنوان فردی که چندبعدی فعالیت هسته‌ای دارین رو بشنویم. خدمت شما هستیم.
بله، خدمت شما هستم که در باب اهمیت فناوری هسته یک مثال میخوام خدمتون بزنم که شما فرض کنید آیا بشر یا ماها میتونیم تصور کنیم یک روزی مثلا مترو نداشته باشیم،
بله.
یا مثلا یک روزی این تلفن همراه در اختیار ما نباشه. امروز فناوری هسته‌ای در صنایع مختلف در زندگی مردم و در بهبود زندگی انسان‌ها یه همچین نقشی رو داره. بله. تصور نبودش حتی امکان پذیر نیست برای ما.
بله.
این فناوری در دو بُعد بسیار مهم داره اهمیت هست. علاوه کاربردی، یه بُعدش در واقع تولید انرژی و برق هست که همون کاری که در نیروگاه اتمی بوشهر داره انجام میشه.
بله.
یعنی یکی از اهمیت‌ها و مزایای بسیار مهم فناوری هسته‌ای در تولید انرژی پاک هست که سازگار با محیط زیست هست. و یه بال بسیار بزرگ دیگرش که بسیار جنبه تجاری و بسیار جنبه کاربردی در زندگی انسان‌ها داره، بحث پرتوهای هسته‌ای هست.
بله.
که این پرتوهای هسته‌ای در انواع و اقسام جنبه‌های زندگی انسان امروز وجود داره. حالا شاید ما خیلی صراحتاً در زندگی روزمره اینا رو لمس نکنیم.
بله.
ولی شما در پزشکی هسته‌ای استفاده از انواع رادیو داروها هم برای تاثیربرداری از داخل اندام‌های بدن و هم برای درمان احتمالی بیماری‌ها، درمان انواع سرطان‌ها.
بله.
این پرتوها که از فناوری هسته‌ای نشأت می‌گیره استفاده می‌شن. بخش دیگه از این اهمیت در زمینه امنیت غذایی و امنیت آب هست. امروز فناوری هسته‌ای در بهبود کشاورزی، در کاهش مصرف کودهای شیمیایی، در کنترل آفات و مسائلی از این دست به شدت پرکاربرد هست و جایگاه ویژه‌ای رو در کشورهای پیشرفته در جوامع انسانی ایفا میکنه.
بله.
در صنایع مختلف هم این فناوری در صنایع پتروشیمی، در صنایع گاز، در انواع و اقسام صنایع مختلف جایگاه بسیار ویژه‌ای داره. بر همین ما شاید هیچ وقت نتونیم تصور کنیم روزی رو که فناوری هسته‌ای نباشه.
بله.
و خوشبختانه ما در کشورمون هم زیرساخت‌های بسیار خوبی در زمینه فناوری هسته‌ای توسعه داده شده، از جمله رکتورهای تحقیقاتی که ما الان در کشور داریم. ما 4 رکتور تحقیقاتی در کشور داریم که یکیش خیلی معروف هست که در تهران واقع هست، که این رکتورهای تحقیقاتی بیشتر کاربردشون در همون کاربرد پرتوهایی است که خدمتتون عرض کردم.
بله.
در حوزه تولید انرژی در نیروگاه بوشهر فعال هستیم. در زمینه بعضی از دیگر از پرتوها از طریق شتاب دهنده ها و تکنولوژی دیگه داریم استفاده میکنیم. در زمینه گداخت هسته‌ای، در زمینه پلازما، اینا تحقیقات بسیار خوبی انجام شده و در حال انجام هست. و به طور ویژه در مورد سوخت هسته‌ای که
بله.
یک زیرساخت بسیار مهم در کشور ما محسوب میشه، ما جز معدود کشورهایی هستیم که چرخه سوخت هسته‌ای رو به طور کامل در کشور خودمون بومی سازی کردیم. یعنی از معدن تا تولید سوخت که داخل رکتور قرار بگیره رو در ایران داریم و همین الان که من با شما صحبت میکنم سوخت‌های هسته‌ای تولیدی داخل کشور در رکتور تحقیقاتی تهران داره الان کار میکنه و تمام سوخت‌های رکتور سوخت‌های ایرانی هستن.
سپاسگزارم از توضیحات جامع و ارزشمندتون. آقای دکتر کاسه‌ساز، با توجه به اینکه رویکرد برنامه ما برنامه علمی هست،
بله.
از شما میخوام این سوال رو داشته باشم که چقدر مراکز علمی و دانشگاهی، پژوهشکده‌های ما، اندیشکده‌های ما، پارک‌های علم و فناوری، به چه میزان اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه، این جامعه خبرگانی و نخبگانی کشور چقدر همراه چرخه هسته کشور هستند؟
ما تقریبا در اکثر دانشگاه‌هامون رشته‌های مثل فیزیک هسته‌ای رو داریم.
بله.
رشته‌های مهندسی هسته‌ای که در انواع گرایش‌های مختلفش هست، در بعضی از دانشگاه‌های مطرح و تراز اول کشور فارغ التحصیلانی رو در واقع دانشجویان رو فارغ التحصیل می‌کنه و این دانشجوها خیلی از این افراد تزهای تحقیقاتشون رو یا
بله.
کارهای تحقیقاتشون رو اینجا انجام میدن. یک حساسیتی که فناوری هسته‌ای داره که در اکثر کشورها همین شکل هست اینه که به خاطر مسائل ایمنی و کنترلی بیشتر در اختیار دولت هست و
بله.
این میطلبه که دولت در واقع این درها رو باز کنه، که البته این کار اتفاق افتاده در سازمان انرژی اتمی مدت
بله.
هاست، ولی اینجوری نیست که خیلی تو خیلی از حوزه ها بخش خصوصی شاید نتونه خیلی ورود بکنه در مسائل هسته‌ای. ولی خود دولت برای تأمین انرژی پایدار، برای تأمین رفاه و سلامت جامعه برنامه‌ریزی مدونی باید انجام بده که خب سازمان انرژی اتمی هم تو همین برنامه هست و از فارغ التحصیلان از ایده‌های فناورانه‌ای که دارن جامعه نخبگانی ما استقبال میکنه و تا حدی که بتونه و مورد در راستای مأموریت‌های خودش باشه اینا رو حمایت مالی و معنوی میکنه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر کاسه‌ساز. به عنوان مورد آخر در رابطه با دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی از حضرت عالی میخوام سوال داشته باشم که در این حوزه چه فعالیتی انجام میشه؟
بله، دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی نقش بسیار مهمی در افکار عمومی داره، یعنی بله. اینکه سازمان‌های حساس یا سازمان‌های خاص محور مثل سازمان انرژی اتمی که فعالیت‌هاش اصولا در لبه دانش هست و لبه فناوری هست، این نیاز هست که اهمیت این کاربرد ها رو و دستاورد هایی که اتفاق میفته رو هم در با رسانه ها در میون بذاره، هم با جامعه در میون بذاره، که یکی از ماموریت های مهم اداره کل دیپلماسی عمومی در سازمان انرژی اتمی همین بخش هست، که خوشبختانه ما هم ارتباط بسیار گسترده‌ای با رسانه‌ها داریم در سازمان انرژی اتمی.
بله.
مسئولین روابط عمومی، مسئولین اداره کل دیپلماسی ما بسیار فعال و پویا هستند و تقریبا اخبار و اطلاعات مربوطه رو به روز و حالا بعضی وقتا به ساعت و دقیقه در اختیار رسانه‌ها و عموم مردم قرار میدن. از طرف دیگه در زمینه تولید محتوا برای اینکه جامعه آشنا بشه با مزایا و فواید فناوری هسته‌ای، محتواهایی رو تولید میشه از انواع ویدیوها، فیلم‌های مستند و مسائل این چنینی. یه خبری هم من خدمتتون بگم که همین الان ما در واقع در حال دریافت آثاری هستیم برای دومین جشنواره ملی من فناوری هسته‌ای هستم.
بله.
که این جشنواره مخاطبش مردمن، مخاطبش دانش آموزان، معلمین و دانشجوها هستن که ازشون خواستیم در بعضی از محورهایی که مشخص شده توسط دبیرخانه جشنواره آثاری رو تولید بکنن در زمینه کاربردهای پرتوها، در زمینه اهمیت انرژی.
اطلاع رسانی شده آقای دکتر؟
در حال اطلاع رسانی هست.
بله. بله.
فکر کنم در همین رادیو گفتگو یک گزارش تلفنی پخش شده و در خبرگزاری صدا و سیما هم روش کار کردن. متا تقریبا 10 روزی هست که این جشنواره آغاز به کار کرده و در حال دریافت آثار علاقمندان هستیم.
آقای دکتر، تولید محتوا برای جامعه که فرمودین، علاقمندان کجا مراجعه کنن برای اینکه محتوا رو بتونن ملاحظه کنن، ببینن، مطالعه داشته باشن؟ سایتی داری؟
در وبسایت رسمی سازمان انرژی اتمی.
وبسایت رسمی؟ بله.
بله، اونجا یه بخش منابع علمی هست و یه بخش دانستنی ها که بعضی از تولیدات رو و کتاب هایی که هست، هم در قالب کتاب، هم در قالب موشن گرافی، در قالب انیمیشن، اونجا حالا دوستان تولیدات اونجا برگزاری میکنن.
بسیار عالی، من سپاسگزارم.
در مورد روحیه شهدا میخواستم یه چند نکته رو خدمتتون عرض بکنم.
استفاده میکنم خدمتتون هست.
که من همیشه به ذهنم میاد که ما دو چیز رو از شهدا شاید باید الگو برداری کنیم، هم در روش کار، هم در منششون. حالا اون روش رو اگه علم بنامیم و منش رو اخلاق میتونیم بگیم، که این شهدای هسته‌ای و کسایی که در به قول معروف در دید دشمن قرار گرفتن و افراد اثرگذاری بودن، هم روش خاصی داشتن، هم منش خاصی داشتن و این منششون شاید بیشتر اهمیت پیدا میکنه برای افراد، برای کسایی که بخوان ضربه بزنن، چون آدمای علمی بالاخره ما در گوشه و کنار کشور وجود دارن، ولی اون منش و دیدگاه آدما و اون رفتاری که دارن و اون منشی که دارن یا اون اعتقاداتی که دارن برای کار کردن برای کشور، اون بسیار مهم هست. که دو نکته خیلی ویژه رو من در مورد امید و انگیزه در این بزرگواران میبینم، که من حالا توفیق داشتم با یکی از عزیزان چند سالی رو کار میکردم.
بله.
در زمینه امید و انگیزه به شدت فعال بودن، این هم امید بالایی داشتن، هم انگیزه بسیار بالایی داشتن و این انگیزه رو از درون میگرفتن نه از محیط.
بله.
و اون چیزی که الان کشور ما نیاز داره اینه، یعنی هم باید امید داشته باشیم.
بله.
هم باید انگیزه داشته باشیم و کسایی که به این دو لطمه میزنن، یعنی هم باعث ناامیدی میشن و هم باعث بی‌انگیزگی افراد میشن در جاهای مختلف، هم در عرصه علم، در عرصه سیاست، در عرصه فرهنگ، اینا ضربه میزنن و به نوعی در راستای اهداف کشور یا توسعه کشور قدم بر نمی‌دارن. ما چیزی که امروز کشور ما به شدت بهش نیاز داره، امید و انگیزه است که این بزرگوارانی که در هدف ترور قرار گرفتن در واقع سردمدار این دو مقوله بودن، هم در ارتباط با مردم هم در ارتباط با دانشجوهایی که داشتن.
بله.
و خب خیلی از دوستان مشوق میشن که دانشجوهایی که اینجا اگه نمیتونن کار بکنن از کشور مهاجرت بکنن یا مسائل این چنینی، ولی واقعا من خودم به یاد ندارم که یک بار این کلمات و این جملات که تشویق کنن افرادو برفتن از کشور یا بیانگیزه کنن آدم ها رو.
بله.
که اینجا مثلا فرض کنید به شما به جایی نخواهید رسید یا کاری نمیتونید انجام بدید، من هیچ وقت از این بزرگواری که باشون در ارتباط بودم نشنیدم.
ممنون از همراهیتون و بسیار سپاسگزارم از دغدغه ارزشمندتون و همراهیتون که با برنامه گفتگوی علمی ما را با نکات ارزشمند و کارکردهای صنعت هسته‌ای آشنا کردید. سپاسگزارم از محضرتون و از شما خدافظی میکنم.
زنده باشید. بنده خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. روش و منش دو مقوله‌ای که به هر حال در صاحب نظران و الگوهای علمی کشور خاصه در رابطه با صنعت هسته‌ای آقای دکتر کاسه‌ساز مطرح کردند و علم و اخلاق و ماتریس‌های مختلف امید و انگیزه رو که میتونیم از شهدای کشورمون و به خصوص شهدای انرژی هسته‌ای دریافت کنیم و امیدوارم که این سرمشق‌ها در مکتب اسلامی و ایرانی خودمون جاری و به هر حال توسعه پیدا کنه. خب خدمت سرکار خانم مهندس شجاع هستیم، کارشناس هسته‌ای و مدیر روابط عمومی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی. خانم مهندس از شما بشنویم در رابطه با کارکردهای صنعت هسته‌ای.
بعد از صحبت‌هایی که آقای دکتر کاسه ساز داشتن، منم درود می‌فرستم به شهدای کشور، بلخص شهدای صنعت هسته‌ای که خب بودنشون انگیزه و امید بود و الان که نیستن ما رو در این راه مصمم‌تر و ثابت قدم‌تر کردن. اجازه میخوام که اولش راجع به در واقع کاربردهای صنعت هسته‌ای که آقای دکتر کاسه‌ساز و آقای مهندس فرجبخش کامل توضیح دادن.
بله.
ولی راجع به حوزه نوظهورتری به نام پلاسما که از سرریز صنعت هسته‌ای ناشی شده میخواستم یه توضیحی بدم.
بله جالبه، بفرمایید.
بیش از 100 سال هست که تو حوزه آزمایشگاهی دانشمندا تونستن که پلاسما رو تولید بکنن، ولی با پیشرفته تر شدن فناوری ها حدوداً 20 تا 30 سالی هست که دانشمندان رسیدن به این موفقیت که میتونن پلاسما رو خارج از محیط آزمایشگاهی در ابعاد صنعتی هم تولید بکنن. پلاسمای سرد در فشار اتمسفر که اگر بخوام خود پلاسما رو براتون تعریف بکنم،
بله،
میتونیم به در واقع جنس رعد و برق اشاره بکنیم، جنس خورشید اشاره بکنیم.
بله.
اینا همه در واقع پلاسما هستن و ما توی کمتر از 1% از جهان داریم زندگی میکنیم.
بله.
که توش پلاسما وجود نداره و به شکل طبیعی و ما سه حالت جامد، مایع و گاز ماده رو بیشتر میبینیم.
پلاسما کجای زندگی ما هست الان خانم مهندس؟
پلاسما عرض کردم خدمتتون جنس خورشید، جنس کیهان، 99% کیهان و جهان هستی از پلاسما تشکیل
خب،
شده.
الان من جبلی از این 90% کیهان چه استفاده دارم میکنم؟ من میخوام مشخصا به این موضوع برسیم. الان با توجه به موضوع خیلی جالبی که شما مطرح کردید و در ادامه فرمایش آقای دکتر فرج بخش بود، الان این پلاسما در صنعت دارویی به درد ما میخوره، در صنعت پزشکی یا در به هر حال موضوعات تشخیصی درمانی؟ این رو شما بفرمایید به هر حال روشن‌تر میشه.
خدمتتون. پلاسما از زمانی که بشر تونسته پلاسما رو به صورت صنعتی تولید بکنه در فشار اتمسفر، کاربردهای بسیار زیادی ازش تونسته بگیره. تو حوزه صنعت ازش میشه استفاده کرد، تو حوزه محیط زیست، تو حوزه پلاسما پزشکی و درمان انواع سرطان‌ها، دندان پزشکی، درمان انواع عفونت ها، درمان زخم که الان توی دنیا خیلی داره.
بله.
روش کار میشه.
پس ما خیلی استفاده کردیم که یه قسمتش پلاسما بوده و نمیدونستیم.
بله، و الان صنعت پلاسما توی کشور میتونم بگم به جرأت همگام با دنیا تقریبا داره پیش میره.
یعنی خدا شکر صنعت پلاسما سازی ما انقدر قوی هست که یکی از قطبای به حال علمی این موضوع میتونیم باشیم؟
بله خدا رو شکر ما تو این زمینه، حالا سازمان انرژی اتمی که سالهاست تو این زمینه داره کار میکنه، پژوهشکده‌ای اصلا تحت عنوان پژوهشکده پلاسما و گداخته هسته‌ای داره.
بله.
نتیجه تحقیقاتی که سالها تو اون پژوهشکده روش کار شده، دانشمندان فراوانی روش کار بله. کردن، مقالات علمی، پتنت هایی که ثبت شده، الان بله. نتیجه تمام اینها تو یکی از شرکت های زیرمجموعه سازمان به حمدالله داره به حوزه صنعتی وارد میشه و تو زمینه کشاورزی، پزشکی، محیط زیست به حمدالله خیلی خوب داره پیشرفت میکنه.
هر آنچه که با زندگی ما گره خورده پس این موضوع پلاسما درگیره.
دقیقاً. موضوع پلاسما میتونه تو همه این زمینه ها به اندازه کافی تأثیر بذاره و کمک خودش رو به زندگی ما بکنه.
بسیار سپاسگزارم، موضوع خیلی جالبی بود که خانم مهندس شجاع در این رابطه به هر حال توضیحات خیلی خوبی رو اشاره کردن. آقای دکتر فرج بخش، با توجه به صحبت هایی که شد، حضرت عالی موضوعی رو مطرح کردی در رابطه با رادیو داروها، انرژی، حالا خاصه انرژی برق و صحبت هایی که آقای دکتر کاسه ساز داشتن، اون ابعاد چنگانه ای که با زندگی ما به هر حال عجین هست، درگیر هست و ما روزانه شاید بسیار داریم خدمات چرخه هسته‌ای رو می‌بینیم اما شاید نمی‌دانیم و قرار هم نیست من جبلی در زندگی شخصی خودم بدونم این کاری که داره انجام میشه، دارویی که دارم مصرف می‌کنم چند درصدش انرژی از موضوع هسته‌ای یا انرژی هسته‌ای هست. بیشتر در این رابطه صحبت کنیم آقای دکتر.
من بخوام اگر یه جنبه‌ای رو بگم که چون تا حالا همیشه کشور ما بعضی وقتا مردم احساس میکنن ما دنبال رو هستیم، یعنی اینکه توی خیلی از صنعت‌ها مثلا میگم ما کم کم داریم میرسیم به یه جایی، ولی حالا خدا رو شکر تو حیطه رادیو داروها با تلاش جوانان همین مرز و بوم و دانشمندانی که تو این حیطه کار میکردن و دارن کار میکنن، ما علاوه بر تامین نیازهای روتین کشورمون بله. و هر رادیو دارویی که نیاز هستش، پزشکی هسته‌ای و مردم نیاز دارن تولید شده،
یعنی واردات نداریم ما؟
نه الان واردات نداریم.
بسیار عالی.
و از طرف دیگه رسیدیم به جایی که تو خیلی بعضی از رادیو داروها گام به گام دنیا، یعنی ما الان مثلا برای شما مثال بخوام بزنم، یونیک بله. هستن یه سری رادیو داروها مثلا هاینیک پی اس ام ای، داروهایی که برای تشخیص تشخیص سرطان پروستات استفاده میشه با روش اسپکت.
بله.
تنها تولید کننده این توی دنیا ما هستیم، تولید رسمیش.
بله.
چند تا انستیتو دارن مثلا روش کار میکنن. یا داروی ترودات
صادرات
هستش.
هم داریم.
بله صادرات هم داریم. برای اینها ما نزدیک 4-5 کشور دنیا، چون اینا به صورت کیت رادیو داروی هستش، رادیو بله. داروها چون نیمه عمر دارن
بله.
و سریع عمرشون از بین میره، شما نمیتونید مقاصد دور ارسال بکنید.
بسیار.
باید مقاصد بله. هدفتون کشورهای نزدیک باشه. به خاطر هم من زنم به بازار هند، گرجستان، ترکیه، عراق، پاکستان و بسیار این کشورها صادرات داشتیم و داریم. مثلا داروی ترودات هستش که برای تشخیص پارکینسون استفاده میشه.
بله.
دو تا شرکت تو دنیا تولید میکنن که یکیش ما هستیم. یا لوتیشیوم تراپی هستش که برای درمان سرطان‌های پروستات و یا سرطان‌های پانکراس نوراندکراین استفاده میشه.
بله.
که الان شاید 5-6 تا شرکت توی دنیا میتونن تولید کنن با قیمت $10,000 و بالاتر. بله. به مردمش ارائه میدن، ولی تو ایران 1/20 شاید هم 1/30 این قیمت داره در اختیار مردم قرار میگیره.
بله.
یعنی به اون جایی رسیدیم که خودمون رو میتونیم به عنوان پیشگام تو این زمینه معرفی بکنیم. من جالبه برای شما یه نکته رو بگم.
بفهمت.
هر سال یه کنفرانسی هست، معتبرترین کنفرانس پزشکی هسته‌ای دنیا به اسم EANM توی اروپا برگزار میشه. کنفرانس پزشکی هسته‌ای اروپا هستش. بزرگترین شرکت‌ها و بزرگترین مراکز پزشکی هسته‌ای بله. دنیا میان اونجا هر سال شرکت میکنن. تنها کشور آسیایی که تو اونجا شرکت میکنن و عضو ثابتش شده و هر سال حضور فعال داره، محصولات جدید داره معرفی میکنه، ایران هستش تو اونجا. و هر سال محصول ما همین الان مثلا امسال هم که اونجا بودیم چندین قرارداد بستیم با برای کلینیکال ترایال. قبلا ما دارو وارد میکردیم
بله.
که کلینیکال ترایالش رو اینجا انجام بدیم، بحث بالینیشو
بله.
الان خودمون داریم به یه سری کشورها دارو میدیم که کلینیکال ترایالش رو اونجا انجام بدن.
بسیار عالی.
این از این زمینه. حالا فرصت باشه من تو قسمت صنعتی هم میتونم این بله. کاربردها رو برای شما توضیح بدم.
حتما استفاده خواهیم کرد از این. اقدامات و فعالیت‌های ارزشمندی که در صنعت هسته‌ای داره انجام میشه به مدد شما صاحب نظران و به هر حال اصحاب فرهیخته حوزه هسته‌ای. خانم مهندس شجاع، شما به عنوان مدیر روابط عمومی چه کاری انجام میشه؟ روابط عمومی‌ها در شرکت‌های زیرمجموعه سازمان